صفحه 180 هر کس برای خوردن آن مراجعه می کرد، آن را از روی یخ بر می داشتند. شیره رویش می ریختند و خریدار مصرف می کرد. هوسانه‌ای بسیار مطبوع و سالم که من هر وقت می توانستم برای خوردن آن به آخرین دکانی که آن را تهیه می کرد، در بازارچه شاپور مراجعه می کردم. البته هوسانه های دیگری مثل یخ در بهشت و پالوده هم بود که آنها از بحث ما خارج است. باری، محمد ریش شروع به ساختن بستنی کرد و همو بود که برای اولین بار خامه به بستنی اضافه کرد. طرز تهیه آن را دیده بودم. اول خامه را به دور قالب می مالید و آنقدر قالب را می گرداند که خامه سفت می شد. آنگاه آن را به قطعات کوچک می برید و داخل بستنی که در حال زدن و بستن بود می ریخت. عالی ترین بستنی که تا کنون در کشور تولید شده همان بود. محمد ریش قدی کوتاه، شکمی بزرگ و هیکلی چاق داشت. تنبان بندی می پوشید و شکمش همیشه از بالای آن پیدا بود. تمام سال با یک پیراهن نازک و کوتاه راه می رفت و وقتی هوا خیلی سرد بود، کت خود را روی دستش می انداخت. اصطلاحی در تهران رواج داشت که می گفتند هوا آنقدر سرد شده که محمد ریش کت خودش را روی دستش انداخته. ریشی انبوه و سیاه و بلند داشت که دو شاخه شده و تا نزدیک سینه‌اش می رسید. بستنی را با چرخ دوره گردی می فروخت و آنقدر معروف شده بود که برای بستنی او تصنیف هم ساختند. مثل این که تصنیف این بود: ز تهرون تا به قلهنگ تا به تجریش، عجب بستنی دار محمد ریش. همسر او هم که مثل خودش چاق و کوتاه قد بود، تقریبا همیشه دنبال چرخ و با شوهرش بود. بعدها محمد ریش دکان کوچکی در خیابان ری سر بازارچه نایب السلطنه خرید و دیگر با چرخ بستنی نمی فروخت. محمد بچه نداشت و نمی‌دانم به چه مناسبت همان دکان را به خواهرزاده خود به نام اکبر داد که بعدها به نام اکبر مشدی معروف شد. پس از چند سال محمد ریش در سراح امین حضور دکان کوچکی گرفت و به تهیه همان بستنی شروع کرد و عجیب اینکه دیگر کارش نگرفت و اکبر مشدی همچنان قبله بستنی خورها باقی ماند. ناگفته نماند چه در دکان قبلی و چه دومی، همسر محمد ریش با شوهرش در همان دکان زندگی می کردند. اکبر هم با استعدادی فوق‌العاده به توسعه کسب و کار پرداخت. همان بستنی را با همان کیفیت تهیه کرد و در تمام تهران و ایران معروف شد. چه دکانهایی که به نام اکبر مشدی به فروش بستنی پرداختند، ولی هیچ یک اکبر مشدی نبود، چون نمی توانستند مواد او را تهیه کنند و نه استادی او را داشتند. هر سال هم آگهی می داد که اکبر مشدی هیچ جا شعبه ندارد، ولی گوش خلافکاران بدهکار نبود. واقعیت این است که هم پدرم و هم محمد ریش و اکبر مشدی به جز شیر گوسفند مطلقاً هیچ شیری استفاده نمی کردند و به همین لحاظ بود که فقط در فصل معینی هم شیر برنج و هم بستنی به فروش می رسید. وقتی هم می خواستند جنس خود را تبلیغ کنند، می گفتند نوبر بهاره. می شود ادعا کرد که بستنی اکبر مشدی از بستنی محمد ریش هم مرغوب تر بود. من خود بارها مرحوم اکبر مشدی را دیده بودم که از دکانی در اوایل کوچه منگل مقابل بازارچه نایب السلطنه بیرون می آید. در این دکان همیشه قفل بود و فقط او به آنجا رفت آمد می کرد. پس از انتشار این کتاب یکی از همسایگان و دوستان نزدیک او برایم گفت اکبر در همان دکان سعلب داخل بستنی را عمل می آورده و کلید آنجا را به هیچ کس نمی داده و راز ساختن آن را هم به کسی نیاموخته. شاید یک علت که عبدالله پس از او از ساختن بستنی صرف نظر کرد، همین عدم اطلاع او از مقدار و طرز تهیه ثعلب برای داخل بستنی بوده و شاید علت رونق نگرفتن دکان دوم محمد ریش هم همین باشد. الله اعلم. اکبر مشتی به مرور دکان را توسعه داد. تمام دکانها و زمینهای اطراف دکان خود را خرید. دکان را خیلی بزرگ کرد. در تابستان که گوسفندان به ییلاق می رفتند، باز هم از همانجا شیر می آورد. ییلاق گوسفندان اطراف تهران، کوهها و روستاهای لادان و زاگان و اطراف آنها بود. اکبر مشتی همانجا باغ‌هایی خرید و در ضمن برف کوهستان‌های آنجا را هم از اهالی می‌خرید. طبق یک سنت قدیمی، اهالی هر دهی خود را مالک هر آنچه اطراف ده آنهاست می‌دانند. برف را با قاطر و الاغ تا پای کامیون می‌آوردند و از آنجا بار کامیون می‌کردند و به تهران می‌رساندند. و با همان برف بود که بستنی به عمل می آمد. کارگران زیادی داشت، ولی گل سرسبد آنها دو نفر بودند. عبدالله و بستنی پخش کن. در زندگی دو عبدالله دیدم که هر دو قوی ترین و برازنده ترین مردانی بودند که دیدم. یکی همین عبدالله و دیگری عبدالله کرمی بود. عبدالله اکبر مشتی یکی از خوشندام ترین و ورزیده ترین جوانانی که در عمرم دیدم او بود. بعضی اوقات که از پشت دکان اکبر عبور می کردم و عبدالله را مشغول پارو زدن و عمل آوردن بستنی در بزرگترین قالب های موجود می دیدم، مدت ها می ایستادم و به این زیبایی و قدرت خیره می شدم. اکبر مشتی فرزند نداشت و او به عنوان فرزند اکبر مشتی بود. همان موقع معلوم بود که در بین بعضی بانوان دارای محبوبیت فوق‌العاده است. جوانی بود بسیار محجوب و لوتی که هیچ چیز در زندگی کم نداشت. نمی‌دانم چرا پس از مرگ اکبر مشتی دکان را بست و دیگر از تهیه آن بستنی بی‌نظیر چشم پوشید. به مناسبتی تقریباً از تمام گذران او اطلاع داشتم. خیلی خوب و مرفه زیست. بالای همان دکان زندگی می کرد که پاتوق دوستان و آشنایان بود. تا اینکه به مکه رفت و حاجی عبدالله شد. و پس از آن بود که دیگر رنگ سلامتی ندید. و مدت زیادی نیست که فوت کرده است. خدایش رحمت کند. بستنی پخش کن دکان اکبر مشتی هم از اعجوبه های روزگار بود. خیلی افسوس می‌خورم که در کشور ما چنین استعدادهایی پیش از شکفتگی منحرف و سپس پرپر می‌شود. مردی بود حدود 40 ساله و معتاد. از قیافه و صدایش معلوم بود. از آن سیل جمعیتی که به دکان اکبر مشتی می‌آمد، حتی یک نفر از آنها و مقدار بستنی که خورده بودند، از نظر تیزبین و حافظه بی‌نظیر او پنهان نبود. با سرعتی شگفت‌انگیز به تنهایی به تمام میزها بستنی می‌رساند و هر میزی که خالی می‌شد و مشتریان آن به دم در می‌رسیدند، او هر کجای دکان که بود با صدای بلند تعداد آنها و مبلغی را که می‌بایست بپردازند اعلام می‌کرد. تا کسی آن جمعیت را نمی‌دید و مشغولیت فوق‌العاده او را برای رعایت نوبت و رساندن بستنی شاهد نبود، نمی توانست قدرت بی نظیر حافظه او را درک کند. ممکن بود سر یک میز، بعضی ها یک، دیگری دو و سومی و چهارمی بیشتر بستنی خورده باشند. او حتی یک بار در تمام این سالها موقع خارج شدن مشتریان در تعداد مصرف بستنی و وجه پرداختی اشتباه نکرد. مثلا جمعیتی 8 نفر از دکان خارج می شد. او در حالی که در گوشه ای از دکان داشت، به میزهای دیگری بستنی می رساند، با صدایی گرفته فریاد می زد: 8 نفر مثلا 4 تومان و یا 12 نفر 7 تومان و 5 ریال. افسوس می‌خورم که چون این استعدادهایی به مصارفی می‌رسیدند که در شأن آنها نبود. واقعا اگر این نوع استعدادها تحت حمایت و تعلیم صحیح قرار گیرند، مسلماً دانشمندان کم نظیری خواهند شد. خلاصه، دو ستون دکان اکبر مجدی، عبدالله و این بستنی پخشکن بودند که البته دومی اثرش بیشتر بود. عبدالله کرمی بر وزن قمری. این عبدالله به نظرم یکی از بندگان محبوب خداوند بود. قدی بسیار بلند، اندامی بی نهایت ورزیده و بازوان و سر و سینه و یال و کوپانی که فقط می توان در شاهنامه حکیم طوس از آنها سراغ گرفت. با تمام این نیرو یکی از آرام ترین و شریف ترین اشخاصی بود که همه آشنایان به این خصوصیاتش اقرار می کردند. با خودش کم هم نشین بودم ولی کم و بیش آشنا بودیم و یکی دو بار به مطب هم آمده بود. دکان قصابی پدری آنها در همان دروازه شمیران و تقریبا زیر مطب من بود. با برادرش اسدالله خیلی دوست بودم و هستم. از مریدان دکتر مصدق و از سران نهضت مقاومت بود. پدرم با پدرش کل شعبان بسیار دوست بودند. شنیدم پس از وقایع 28 مرداد، وقتی شعبان بی‌مخ در تمام محلات راه افتاد و همه جا نسق گیری کرد، به دروازه شمیران که رسید و می‌خواست همین کار را بکند، عبدالله چنان سیلی به او زده بود که او به حال غش به جوی آب افتاده بود. تعداد زیادی سرباز و پاسبان به عبدالله حمله کردند، و او با شکستن و خورد کردن تعدادی تفنگ با آنها درگیر بود و آخرالامر او را با سرنیزه زخمی و سپس دستگیر می کنند. مدتی زندانی و سپس آزاد شد. کار اصلی او در قصابخانه و از رؤسای آنجا بود. در آنجا هم توطئه می کنند و روزی سلاخی با کارد از پشت سر به او ضربه می زند. ظاهراً گردن او را نشانه گرفته بود، ولی کارد به کتف او می‌خورد و تمام شانه و پشت او را می‌شکافد. عبدالله با دست راست دست زارب را می‌گیرد و با دست چپ در همان حال خونریزی چنان مشتی به جمجمه او می‌زند که جمجمه‌اش خرد می‌شود. عبدالله در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت و بهبود یافت. ولی زاره به او برای تمام عمر فلج شد که از پایان کارش خبر ندارم. وقتی کل شعبان پدر عبدالله فوت کرد و مجلس ختم او را در مسجد فخرالدوله گذاشته بودند، همراه پدر به آن مجلس رفتم. هنوز در دروازه شمیران مطب نگرفته بودم. با کمال تعجب دکتر شایگان، دکتر سنجابی، مهندس زیرکزاده و تنی چند از سران جبهه ملی را در آن مجلس دیدم. می دانستم اغلب آنان مقیم آمریکا و در ایران تحت تعقیب هستند. زمان آیزنهاور بود. بعدها دانستم دولت آمریکا از دولت ایران خواسته که این اشخاص به ایران بیایند و در مجلس ختم شرکت و بلافاصله به خارج بروند. نه دولت ایران مزاحمتی برای آنها فراهم کند و نه خبرش پخش شود که همینطور هم شد. روزی در خیابان فخرآباد نزدیک خانه‌ام در بقالی ایستاده بودم. پس از انقلاب بود و داشتم صبحانه می خریدم که چنان انفجاری اتفاق افتاد که در اثر برخورد موج آن داشتم به زمین می افتادم و خانمی که نزدیک من ایستاده بود به زمین افتاد. معلوم شد در میدان اشرت‌آباد که خیلی هم با ما فاصله داشت، یک کامیون حامل TNT را منفجر کرده اند و موج آن انفجار به ما رسیده بود. عبدالله کرمی در یک اتومبیل ظاهراً همراه با یکی از خیشان جوانش از آنجا می گذشته که دچار این انفجار می شود. هر دو به همراه تعداد زیادی از رهگذران به شهادت می رسند. و در حقیقت سر این انسان شریف از ماشین بیرون می پرد. خدایش رحمت کناد و روحش شاد. تا فراموش نکرده ام این را هم بگویم که پزنده های قدیم یک محصول دیگر هم داشتند که تابع هیچ فصلی نبود، بلکه مربوط به ماه رمضان بود. در این ماه بعضی از آنها دکان را به کلی تعطیل می کردند و به سفر و عبادت و اواخر ماه به تعمیر و تمیز کردن دکان می پرداختند. اما دیگران در ضمن همین کارها در طی روزها که تعطیل بود، از افطار شروع به فروش آش رشته می کردند. رشته دکان عمو و پدر را عمه خدیجه تهیه می کرد و فقط خانم های قدیمی و خانه‌دار می دانند تهیه رشته از 30-40 کیلو آرد در یک روز یعنی چه. البته رشته ها خیلی کلافت و کمابیش مثل تناب بودند، ولی آش خوشمزه‌ای پخته می شد. بی مناسبت نمی دانم واقعی را که در یکی از همین ماه رمضان ها، البته پس از مرگ عمو، اتفاق افتاد برایتان شرح دهم. دکان عمو را روزها تمیز می کردند و برای این کار یک جوراب پشمی کهنه را به سر یک چوب خیلی بلند بسته بودند و کارتونک های سقف و دیوار را با آن می گرفتند. حبیب پسر عمویم دکان را اداره می کرد و فروشش خیلی زیاد بود. اشخاصی که آش زیادی می خواستند و ظرفای بزرگ می آوردند با ملاقه برایشان آش نمی کشید، بلکه با آبگردان که خیلی بزرگ است این کار را می کرد. برای یکی از خریداران هم به همین ترتیب آش می کشد و او که مهمانی هم داشته به خانه خود به شمیران می برد. فردا همان شخص با اوقات تلخ و موقع سرچراغ به حبیب مراجعه می کند و با صدای بلند به طوری که سایر مشتریان هم بشنوند می گوید: این چه آشیست که به مردم می فروشی؟ حبیب می گوید: مگر چه شده؟ و اون جواب می دهد: داخل آشت جوراب پشمی بود. حبیب متوجه می شود که آن جوراب کزا در پاتین افتاده و کسی متوجه نشده و با آبگردان به داخل ظرف آن شخص منتقل گشته است. با خونسردی می پرسد: چقدر آش خریده بودی؟ که او جواب می دهد: 10 تومان. سالها پیش از انقلاب با این مبلغ می شد یک دیگ آش خرید. پسر عمو بلافاصله جواب می دهد: برای 10 تومانی که تو پرداختی می‌خواستی قالیچه ابریشمی داخل آشت شود؟ همان جوراب پشمی بیشتر نمی‌شود. آن شخص که در ضمن دوست حبیب هم بوده خنده‌اش می‌گیرد. حبیب خیلی شیرین است و سایر مشتریان هم خیال می‌کنند اینها با هم شوخی دارند و به این ترتیب سر و ته قضیه به هم می‌آید. باری داشتم می‌گفتم حاجی در این فصل عاشق شد. دکان حاجی در بهترین و شلوغ‌ترین نقطه تهران قرار داشت، ولی هیچ کاسبی نمی کرد. ظاهراً پدرش هم پزنده بوده، ولی خودش مطلقاً از این کار اطلاع نداشت و از اول عمر به کارهای تجارتی مشغول شده بود. سرمایه خوبی هم داشته، ولی به هر علتی پس از سالها ورشکست می شود و ناچار به دکان پدر بر می گردد. حالا پدر مرده بود و دکان هر روز به دست یک شاگرد می افتاده. حاجی از پزندگی کوچکترین سررشته ای نداشته. ناچار شروع به پخت شیر برنج می کند. برعکس سایر پزندگان که فصل شیر برنج داشتند، او در تمام سال این جنس را می فروخته، چون کار دیگری بلد نبوده. حقیقت این است که از شیر برنج هم سر در نمی آورده. حاجی نه در فصل این محصول و نه در سایر فصول از شیر گوسفند استفاده نمی کرده، بلکه از شیر گاو سود می برده که نه تنها برای این کار مناسب نبوده، بلکه شاگردان برای سود بیشتر هرچه ممکن بوده به آن آب هم اضافه می کردند. و به این ترتیب معلوم است چه محصولی به دست مشتری می دادند. فراموش نمی کنم که وقتی یکی از خواهرانم مریض شد و طبیب دستور داده بود به او شیر برنج بدهند، فصل پخت شیر برنج پدر نبوده و فقط حاجی آن را می پخت. آن موقع همیشه این متاع را از دکان تهیه می کردند و کسی در خانه آن را نمی پخت. بادیه را برداشتم و به طرف دکان حاجی رفتم. نزدیک چهارراه مولوی جلوی سینما تمدن ایستاده بودم و عکسای آن را تماشا می کردم. چند بچه بلگرد به من رسیدند و گفتند به ناودان آهن سفیدی که پهلوی سینما بود دست بزنم. از وضع آنها فهمیدم نیت بدی دارند و دست نزدم. گفتند اگر می ترسی با بادیه به آن بزن. من هم از روی کنجکاوی بادیه مسی را به ناودان زدم. یک بار در تمام بدن بدترین درزش و درد را احساس کردم. فریاد کشیدم و چنان بادیه را رها کردم که وسط خیابان افتاد. بچه ها با خنده فرار کردند. معلوم شد آن ناودان از جایی به سیم برق وصل شده و آنها اینجا می دانستند. شاید خودشان هم از این ناودان ضربه خورده بودند. با حال بعد بادیه را برداشتم و به دکان حاجی رفتم و شیر برنج خریدم. وقتی آن را به خانه آوردم و یک قاشق از آن به دهان بچه گذاشتند، اوق زد. مادرم شیر برنج را چشید و او هم به همچنین. من که خیلی شیر برنج دوست داشتم و موقع پخت آن در دکان پدر روزی نبود که از آن نخورم و لذت نبرم، یک قاشق از آن را به دهان گذاشتم و به حال همان دو نفر افتادم و بلافاصله هرچه در دهان داشتم خالی کردم. به هر حال حاجی به دنبال پدر فرستاد و با پذیرفتن تمام شرایط پدر با او شریک شد. پدر دکان خود را به کسی دیگر اجاره داد و در دکان حاجی مشغول کار شد. دکانی بود دارای یک دهنه و 5 طاق. یعنی 5 دکان پشت سر هم بود که آخرین آن دری به کاروان سرای پشت دکان داشت. در انتهای کاروان سرا هم یک انبار بسیار بزرگ سوخت داشتند. پهنه تمام حیواناتی که در کاروان سرا بودند متعلق به همین دکان بود و به آن انبار می رفت. البته این پهن قسمت کوچکی از سوخت دکان را تأمین می کرد و بقیه را می خریدند. نزدیک این دکان قبرستانی کهنه قرار داشت که در زمان مورد بحث به باغ تبدیل شده و نام باغ فردوس داشت. وقتی آن قبرستان را از جنازه ها تخلیه می کردند، یکی از تفریحات مردم جنوب شهر تماشای جنازه هایی بود که از قبر خارج می ساختند. این کار در اوایل سلطنت پهلوی انجام شد. مادر من که مرا هم حامله بوده، هر روز برای تماشای این مراسم به آن قبرستان می رفته. تا اینکه چند نفر به او می گویند اگر زن حامل جنازه ببیند فرزندش شور چشم می شود و او هم دیگر نمی رود. حالا نمی دانم که بالاخره من شور چشم شدم یا نه. وقتی آن قبرستان تبدیل به باغ شد من کودکی 5-6 ساله بودم و مادرم بارها من و خواهرم را شبها به آنجا می برد. باقی بود بزرگ و با تمام وسایل تفریح آن زمان شامل بندبازی، سیاه‌بازی، موسیقی و رقص و امثال آن که خیلی جالب بود. بعدها باغ به صورت بیمارستان و زایشگاه درآمد که هنوز به همان شکل است. به مناسبت وجود یک قبرستان کهنه در نزدیکی دکان، در آنجا عقرب زیادی وجود داشت. شاگردی داشتیم به نام سید علی که معمولاً چرت می‌زد. معتاد نبود و فکر می‌کنم به علت کار و خستگی زیاد به این بیماری دچار بود. به هر حال نامش سید علی چرتی بود. جوانی بسیار مؤدب، مظلوم و قابل اعتماد که اهل روستاهای اطراف اصفهان بود. وظیفه گیراندن کوره بر عهده او بود و او به مناسبت کارش هر روز چند عقرب را همراه پهن با دست خود به داخل کوره می انداخت. گاهی عقرب ها دست و پایش را نیش می زدند. کمی درد می گرفت ولی خودش می گفت وقتی صبح سحر خروس ها آواز بخوانند جای نیش عقرب خوب می شود. یکی از تفریحات من این بود که گاهی یک عقرب با انبر می گرفتم. اطراف آن را به صورت دایره آتش می ریختم و آن را در آن وسط رها می کردم. عقرب از هر طرف می رفت با آتش برخورد می کرد و پس از چند بار که این کار تکرار می شد با نیش خود به پشتش می زد و بلا فاصله می مرد. روزی سید علی پدرم و مرا برای نشان دادن چیزی به آخر دکان برد. آنجا یک پاتیل کهنه و بسیار بزرگ قرار داشت که سالها از آن استفاده نشده بود. داخل پاتیل یک عقرب افتاده بود که نه من و نه حتی پدرم تا آن روز چنین موجود وحشتناکی ندیده بودیم. عقرب مثل مرکب سیاه و به بزرگی 15 تا 20 سانتی متر بود. شاید به نظر ما اینقدر بزرگ می رسید. پدر بی اختیار دستش را به وسط سرش گذاشت و گفت اینجا یک کلم داغ شده. عقرب کوشش می کرد از پاتیل خارج شود و معلوم است نمی توانست. هیچ کس جرأت نداشت حتی با انبر آن را بگیرد. آخر پدر گفت یک کهنه به نفت آلوده کردند و آتش زدند. داخل پاتیل انداختند. عقرب راه فرار را از هر طرف بسته دید. نیش خود را به پشتش برد و خود را گزید و بلافاصله دم کج او راست شد. و آن وقت بود که بلندی او به دو برابر رسید. عقرب مرده بود و با این حال هیچ کس جرأت نداشت با انبر او را از پاتیل بیرون بیاورد. آخر سید علی این کار را کرد. اوایل پاییز شراکت حاجی و پدر پا گرفت و پدر شروع به پخت و فروش آش شعله قلم کار کرد. به کار خود عشق می‌ورزید و آشی می‌پخت که واقعاً تعریفی بود. خوب به یاد دارم که پدر برای اینکه آش ریح بکند هر روز حدود یک گونی گوشت گردن گاو می آورد و از آن همراه گوشت گوسفند برای پخت آش استفاده می کرد. چنان این متاع را به دکان می آورد که گویی تریاک قاچاق است. چون اگر کسی می فهمید پدر داخل آش خود گوشت گاو هم می ریزد، دیگر آش نمی خریدند. اولین بار که من متوجه محتویات گونی شدم، پدر خیلی ناراحت شد. باری کار دکان به نفاصله سکه شد. دکانی که مطابق صورت حساب‌های حاجی روزی 2-3 تومان فروش داشت در مدت کوتاهی رکورد فروش روزی 200 تومان به دست آورد که معمولاً نصف آن سود بود. پس از مدت کمی پدر شروع به پخت و فروش حلیم هم کرد که فروش متوسط آش و حلیم به روزی 500 تومان رسید. حاجی برای خودش دفتر و دستک داشت که حساب درآمد و مخارج دکان را با خط سیاه در آن یادداشت می‌کرد و بسیار هم دقیق بود. جالب این که دفاتر تجاری سالهای پیش خود را هم با همان نظم و ترتیب نگاه می‌داشت و در خانه‌اش یک اتاق کوچک مملو از این دفاتر بود که با نظم و ترتیب خاصی چیده شده بودند. پدر هم دفتر و دستکی داشت که من آن را می نوشتم. هر روز عصر یک صراف با موتورسیکلت به دکان می آمد و دخل را می گرفت و رسید می داد. پولها که تقریبا همه پول خورد و زیاد هم بودند با ترازو وزن و به صراف تحویل داده می شد و با همان وزن کردن مبلغ دقیق آن معلوم می شد. به هر حال حاجی حالا پول دار شده بود. و پدر به همچنین. حاجی تازه ازدواج کرده بود. خودش می گفت 72 سال دارد. ولی پدر معتقد بود پیرتر است. بسیار سرزنده و شاداب و پرحرکت بود. جز اینکه صدایش همیشه گرفته بود هیچ آرزه‌ای نداشت. قدی متوسط، لاغر اندام و تحریشی به صورت داشت. دباده می پوشید و عمامه کوچک شیر شکری که مخصوص تجار قدیم بود به سر می گذاشت. فرزندان بزرگ و نوه های فراوانی داشت و بعضی از فرزندان و دامادهایش پست های مهمی داشتند. همسر اول او از خانواده محترم و ثروتمند بود.